چاره جز عقب نشینی و تسلیم نخواهد داشت.
بله، بسیار متشکرم از جناب آقای فرزان شهیدی از کارشناسان محترم منطقه. با شما خداحافظی میکنم.
بله، هم متشکرم، خدا نگهدار.
بله.
شهادت محمد طهان جوان لبنانی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست با موج محکومیت مردم، احزاب، رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مواجه شد. مقام‌های لبنانی این جنایت وحشیانه را نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت دانسته و خواهان واکنش سریع و جدی سازمان ملل شدند. در مرز لبنان با فلسطین اشغالی نیز نظامیان صهیونیست از ترس پاسخ به شهادت این جوان لبنانی ضمن آماده باش اقدام به شلیک مستمر منور و تعدادی بمب آتش‌زا کردند.
شهید محمد طهان در راه حمایت از مردم مظلوم فلسطین به دست دشمن صهیونیستی به شهادت رسید. صهیونیست‌ها حتی از فریاد آزادی خواهی ما نیز می‌ترسند.
جنبش جهاد اسلامی و حماس فلسطین هم شهادت محمد طهان را نشانه همدلی ملت فلسطین و لبنان در راه آزادی قدس شریف دانستند.
به نظامیان صهیونیست می‌گویم هزاران جوان مانند محمد طهان آماده جانفشانی هستند. بترسید از روزی که رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای فرمان جهاد دهند.
نیروهای ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل هم در مرز لبنان با فلسطین اشغالی مستقر شدند. ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نیروهای خود در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را دو برابر کرده است.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
شنوندگان عزیز، برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو که اختصاص داره به بررسی ویژه تحولات اراضی اشغالی. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم به صورت زنده بشنوید. خب، در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای کمیل نقیپور هستیم از کارشناسان مسائل سیاسی. من خدمت شما آقای نقیپور عرض سلام و خیر مقدم دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت
شنوندگان
محترم.
آقای نقیپور، میخوام که برای شنوندگان عزیز یه مقدار در مورد طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین به هر حال توضیح بدید که این طرح از چه موقعی به قول معروف ارائه شده و آیا وقت اون نشده که مجامع بین المللی این طرح رو مورد بررسی دقیق‌تر قرار بدن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی برای مسئله فلسطین یک طرح مشخص داره. طرح جمهوری اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب هم بارها بهش اشاره شده، در واقع بر مبنای این اصل استواره که هر شهروند فلسطین این حق رو داره که سرنوشت خودش رو تعیین کنه در مورد اینکه حالا حاکمیت سرزمین فلسطین دست چه افرادی باشه. همونطور که مستحضر هستی، خب فلسطین یک کشوری هست که قومیت‌های مختلف در اون ساکن هستند. بخش عمده اون مسلمان‌ها هستند، همچنین مسیحیان و یهودیان. جمهوری اسلامی معتقده که در واقع جمعیت اصلی فلسطین، یعنی اون جمعیتی که قبل از سال 1948 و 48 میلادی و قبل از اشغال فلسطین در این کشور ساکن بودند، در واقع می توانند با اون رأی که میدن و در اون همه پرسی که شرکت می کنن در واقع حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن. نکته مهمش در واقع اینجاست که در میثاق جهانی حقوق بشر ماده‌ای وجود داره که صراحتا تأکید میکنه که هر شهروند حق این رو داره که در کشور خودش زندگی کنه، اون کشور رو اگر دلش خواست ترک بکنه یا اگر باز تمایل داشت به اون کشور بازگرده. یعنی مسئله این که اون در هر شهروندی نسبت به اون کشور خودش یک سری حقوقی داره و جمهوری اسلامی بر مبنای همین ماده حقوقی هم در واقع اون طرح خودش رو آماده کرده و ارائه داده.
آقای دکتر، برای بررسی این طرح چه شرایطی نیاز هست؟ یعنی باید شورای امنیت یا سازمان ملل باید مصوبه داشته باشه و ضمانت اجرایی اون چیه؟
ببینید طرح برای اینکه حالا به مرحله اجرا برسه باید در دو سطح مجزا و متفاوت جلو بره. یک سطحش خب سطح حقوقی و فنی، همونجور که شما اشاره کردید خب این نیاز به این هست که در واقع در سازمان ملل حالا یک گروه حقوقی ویژه‌ای تشکیل بشه ذیل شورای امنیت سازمان ملل، اون مسئله همه پرسی رو بررسی بکنن و اون روند و روال قانونی خودش رو داره که خب باید اونطور جلو بره. یک نکته دیگه که حالا بحث در واقع سردینه اینه که خب طبیعتاً رژیم اشغالگر تن به این طرح نمیده و مقابل اون وای میسته و از ابزارها مقابل اون وای میسته و از ابزارهایی که داره به خصوص ابزار نظامی و امنیتی استفاده میکنه برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه، برای اینکه جامعه جهانی به خصوص برای اینکه سازمان ملل همراه بشه با این طرح نیاز به این هست که در واقع مردم فلسطین نشون بدن تمایل خودشون رو، نشون بدن مبارزه خودشون رو، نشون بدن مقاومت خودشون رو در برابر رژیم اشغال کرد و این رژیم رو مجبور به این بکنن که تن بده به این طرحی که در واقع طرح حالا مثلا در قالب سازمان ملل باید جلو بره. یعنی در واقع مقدمه این که رژیم اشغالگر مجبور بشه که با این طرح موافقت بکنه مقاومت مردم فلسطینه.
بله.
به بیان بهتر باید رژیم اشغالگر سر عقل بیاد و در واقع اونم نتیجه مقاومتیه که مردم فلسطین باید از خودشون نشون بدن.
بله، بسیار متشکرم از جناب آقای کمیل نقیپور کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
گفتگو میکردم با جناب آقای نقیپور در خصوص طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین. همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. خب علاوه بر برنامه رویداد، برای اینکه اطلاعات بیشتری در خصوص تحولات اراضی اشغالی داشته باشید، برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم که ساعت 17:30 دقیقه پخش میشه میتونید بشنوید. بررسی مقاومت فلسطین و استراتژی موشک در برابر موشک عنوان برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. خب ساعت 12:38:49. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان روی خط برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای مجتبی امانی هستیم، رئیس سابق دفتر حفاظت منابع ایران در قاهره مصر. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
بله خیلی ممنون. آقای امانی، یکی از نکات جدید و برها در خور توجه در خصوص تحولات اخیر اراضی اشغالی، خیزش اعراب ساکن سرزمین های اشغالی هست. جناب عالی در این خصوص ارزیابیتون چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که اشاره فرمودید یک تحول مهم هست در کنار دیگر تحولاتی که در واقع این نوع دور از درگیری و جنگ بین مردم فلسطینی و رژیم صهیونیستی رو خب متمایز ساخته. شاید مهمتر از این موضوع این باشه که حماس این بار نه در جواب به تعرض صهیونیست ها به غزه، بلکه در جواب مستقیماً جواب تعرض صهیونیست‌ها به قدس این کار رو کرد و رونمایی از یک سری سلاح‌هایی که اینها به دست آوردن یا ساختن یا پیدا کردن یا از دشمن صهیونیستی گرفتن، در هر حال اینها این درگیری رو خب خیلی متمایز کرده از درگیری های پیشین و به تبع اون خسارت صهیونیست ها که بالاخره بعد چند روز مجبور هستن تو آتش بس رو بسنجیدن، از دفعه قبل خسارتشون بیشتر ملموس خواهد بود. اما اونجا که فرمودید به عنوان یه ویژگی خاص این دوره از درگیری ها، خب مردم مسلمان فلسطینی اونچه که به نام ساکنین 1948 خوانده میشد، اینها قبول کرده بودن که تحت در واقع یک حکومت صهیونیستی قبل آمد رژیم صهیونیستی مناطقی رو ویژه مسلمان ها کرد و دو پاره از سرزمین خودشون رو کاست.
آی امانی ببخشید صداتون رو ما نداریم. آی امانی صدای بنده رو میشنوید؟ خب شاید ما یه فرصت دیگه باید در خدمت جناب آی امانی باشیم، اما من خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض میکنم که هزاران اردنی روز جمعه با تجمع در پایتخت این کشور و همچنین در مرز اردن با کرانه باختری همبستگی خود را با فلسطینیان ساکن قدس و غزه ابراز کردند. معترضان در راهپیمایی خود در عمان فریاد زدند مردم خواهان آزادی فلسطین هستند و اردن بر فلسطین عرب درود میفرستد. حرکت جمعیت شرکت کننده در ادامه با استقرار شدید نیروهای امنیتی متوقف شد. خب مجدداً ارتباط ما با جناب آقای امانی برقرار شده. من خدمتشون سلام مجدد دارم. آقای امانی بفرمایید.
بنده هم از سلام مجدد، همونجور که اشاره کردم این بار دیگه از دامنه درگیری و جنگ و نزاع از دایره فقط رژیم صهیونیستی و غزه و به طور مشخص گروه های مقاومت فرا رفته، این یک پیروزی بزرگ برای مقاومت هست. مردم ساکن مسلمان و در واقع ساکنان چند صد ساله سرزمین فلسطین که به در واقع برای اینکه خانه و کاشانه خودشون رو ترک نکنن در همون سرزمین های تحت سلطه صهیونیست زندگی میکردن، اونجا به مقابله با اشغالگران که هر کسی که در فلسطین ساکن نبوده و بر اساس یک توطئه بین المللی به اونجا آمده و ساکن شده، هرچن شهروند باش تلقی بشه از آن صهیونیست‌ها، از نظر قانونی که همه میشناسن اشغالگر هست و این در واقع مقابله با این اشغالگران به سطح مردمی رسیده که به نظر من یک خطر بسیار بزرگ و گسترده‌ای رو علیه رژیم صهیونیستی ایجاد میکنه که دیگه در حتی در مناطقی که اونها برای خودشون اختصاص داده بودن و تصور میکردن که در اون مناطق شاهد درگیری نباشن، این درگیری ها اتفاق افتاده. خیلی از مناطق درگیری ها بسیار گسترده بوده، به نوعی پلیس صهیونیست ها رو از صحنه بیرون کردن و شهرک نشین ها و قاسمان صهیونیستی و اونهایی که آمدن در خانه های فلسطینی ها ساکن شده بودن اونها رو به کنار زدن. اینها به نظر من یک ویژگی بسیار مهمه این دوره از درگیری بین فلسطینیان و در واقع صهیونیست هست.
بله بسیار متشکرم از جناب آقای مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره. آقای امانی با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم خداحافظی و تشکر.
برنامه رویداد از رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 12:45:17. در این بخش از برنامه خدمت جناب آقای محمد صادق کوشکی هستیم از کارشناسان سیاسی. آقای کوشکی، عرض سلام و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما دوستان شرمنده، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر کوشکی، یه مسئله مهمی که به هر حال بعد از شهادت به ویژه حاج قاسم سلیمانی به هر حال مطرح بود این بود که دیگه مثلا محور مقاومت تموم شده یا تضعیف شده خط مقاومت در منطقه. تحولات اخیر اراضی اشغالی به نظر شما چطور میتونه خط بطلانی بر این تصور باطل باشه؟
واقعیت اینه که در واقع مقاومت وقتی برازنده این عنوان هست که یک تفکر و یک سامانه منسجم باشه نه یک فرد، چون اگر مقاومت خلاصه بشه در یک فرد، با رفتن اون فرد یا با شهادت اون فرد مقاومت جمع میشه و بساطش برچیده میشه. اما اگر مقاومت یه اندیشه باشه، یه نگاه باشه که درستش هم همین هست، وقت وابسته به یک نفر نیست و این در واقع بحث مثلا نظر بنده یا فرد دیگر نیست. قرآن به مسلمان ها همین خط رو ابتدا به ساکن میده. تو یکی از جنگ ها شایع میشه که پیامبر کشته شده و همه در واقع پرونده بسته شده. مسلمان ها اصلا برای چی دیگه می جنگید؟ وقتی پیامبرتون کشته شده برای چی می جنگید؟ قرآن اینجا میفرماید که درسته که حضرت محمد پیامبره، اما اگر بمیره ایشون، فوت کنه یا کشته بشه، انقلبتم الى عقابکم، یعنی شما دست از این کار باید بردارید. این کار اگه درسته، چه پیامبر کشته بشه چه رحلت بکنه، شما این مسیر رو ادامه بدید. این طرز تفکره. یا میبینیم حضرت امام وقتی که تو وصیت نامه‌شون می‌نویسن با رفتن یک خدمتگزار خللی در اراده آهنین ملت در به وجود نمیاد، من با قلبی مطمئن میرم. ایشون میگه درسته من رهبر و بنیانگذار انقلابم، اما انقلاب یه فکره، به من بستگی نداره. من بالاخره هر انسانی رحلت میکنه یا به احیانا به شهادت میرسه. این خط فکری بمونه بر اساس این مدل و این نمونه دینی هست که بحث مقاومت به هیچ عنوان وابسته به یک فرد نیست. ما تو خود فلسطین میبینیم تا حالا ده ها بار رهبران جنبش های مسلمان فلسطینی، در واقع انقلابی مسلمان فلسطینی، توسط اسرائیل ترور شدن، به شهادت رسیدن، تو مالت جزیره مالت ترور کردن. نمیدونم در واقع رهبر معنوی حواس شیخ احمد یاسین رو، رهبر معنوی حواس شیخ احمد یاسین رو ترور کردن. بسیاری از رهبران فلسطینی سالهای سال تو زندان بودن و همونجا بعضیاشون زیر شکنجه به شهادت رسیدن. اگه قرار مقاومت به یک فرد وابسته باشه، اصلا واژه مقاومت درست و برازنده نبود. الان ما میبینیم در جمهوری اسلامی مثلا این تصور ایجاد شده و در سوی خیلی از افراد در واقع بیرون از کشور، حال تحلیلگران نمیدونم، و در داخل هم بعضی این گمان و تردید رو داشتن که با رفتن با شهادت های سلیمانی دیگه تضعیف میشه محور مقاومت. درسته که نقش های سلیمانی، نقش حضرت امام، نمیدونم نقش اون چهره ها در اون حرکت شاخصه، اما درستی این حرکت اینه که این حرکت در واقع بیاد، این تفکر بیاد خودشو تو سطح جامعه توسعه بده. الان غزه دیگه فقط مثلا 5000 تا نیروی رزمنده حماس یا 4000 تا نیروی جنبش جهاد اسلامی نیست. الان تک تک زنها و بچه های غزه تو این مقاومت شریکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک روز مردم غزه یه اعتراض 20 نفره میکردن که دیگه خستمون شده، ما نمیخوایم مقاومت کنیم، چرا باید مرتب تو این جریانات زیر بمبارانهای اسرائیلی قرار بگیریم؟ حماس و جهاد اسلامی پروندهشون بسته میشد. چرا؟ چون یک سازمانهای مردم پایند. اگه مردم با اونها پشت کنن، اگه مردم بگن ما خط مقاومت رو قبول نداریم، حماس و جهاد اسلامی یه دونه موشک هم نمیتونن شلیک بکنن. اما چرا این اتفاق میفته؟ الان هر روز اسرائیلیا دارن بمبارون میکنن، زن، کودک، بچه، آدمای بی‌دفاع میکشن، اما یک نفرشون تو را نیومده علیه حماس یا جهاد اسلامی صحبت کنه. همین ماجرا رو تو لبنان شاهد بودیم. اسرائیل تو جنگ 33 روزه چند هزار خونه رو تو لبنان در بمبارون کردن، هزاران نفر رو آماده کردن. حالا جالبه که تو لبنان ماجرای جالب این بود که غیر از شیعیان و مسلمانان، حتی مسیحی ها دچار چنین مشکلاتی شدن، اما همه اونها، چه مسیحی ها چه اهل سنت چه شیعه، همه اومدن گفتن که ما از مقاومت حمایت میکنیم. اگر اون حمایت نبود، هیچگاه حزب الله رنگ پیروزی رو نمیدید. و ان شاءالله امیدواریم این که تبدیل شدن مقاومت به یک روحیه، به یک تفکر، به یک سبک زندگی، زمینه‌ای باشه برای برچیده شدن بساط ظلم در جهان و گسترده شدن یه صلح پایدار برای همه ملت‌ها و همه کشورها.
بله انشالله. از شما هم جناب آقای دکتر کوشکی تشکر میکنم که ما رو در برنامه رویداد امروز همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
بله. خب به انتهای برنامه رویداد امروز رسیدیم که اختصاص داشت به بررسی ویژه تحولات اراضی اشغالی. خدمت شما شنوندگان عزیز باز اطلاع میدم که موضوع برنامه گفتگوی سیاسی که ساعت 17:30 دقیقه امروز از رادیو گفتگو پخش خواهد شد اختصاص داره به بررسی مقاومت فلسطین و استراتژی موشک در برابر موشک. برنامه مناظراتی سدید هم ساعت 15:30 دقیقه امروز پخش میشه اختصاص داره به بایدها و نبایدهای مشارکت سیاسی. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خصوص این برنامه هم اگر نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و پیام های کوتاه خودتون رو هم میتونید به 30162 ارسال بفرمایید. دوستان عزیز همراه خدمتون عرض کنم که به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك من جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم